بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين تون در آستانه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار داریم. این مناسبت غم‌انگیز را به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و به عموم ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض می‌کنیم و عرض ارادت و اخلاص داریم به پیشگاه این بانوی عظیم الشأن که به برکت وجود ایشان قم مهد علم و انقلاب و حرکت‌های مفید و سازنده برای عموم بشریت مسلمان‌ها و به خصوص برای شیعیان شده است. امیدواریم که ما لیاقت این را داشته باشیم که بتوانیم از این فرصتی که به دستمون آمده و در جوار معنوی و ملکوتی این بانوی عظیم الشأن زندگی می کنیم، مخصوصا ما طلبه ها که کار علمی داریم، این شایستگی را داشته باشیم که از این فرصت حد اکثر بهره را انشاءالله ببریم و کارمون، روشمون، منشمون، گویشمون همه مورد رضایت و عنایت آن حضرت انشاءالله باشه. در بحث حدیث شریف ثقلان یه چند نکته باقی مونده که اینها را در این جلسه انشاءالله عرض میکنیم و بعد به بحث حدیث سفینه خواهیم پرداخت. چون عرض کردم که این حدیث بسیار جایگاه مهمی در مسئله امامت و ولایت داره، ولی زیرا اگر بیشتر هم ما درباره آن وقت بگذاریم و جوانبش را بررسی کنیم ارزش و جایگاه را داره. در جلسه قبل بعد از این که تبیین کردیم که از این حدیث شریف مرجعیت و امامت علمی و عملی اهل بیت عصمت و طهارت به خوبی استفاده می شود، با چند تا تقریر که بیان شد نمونه هایی از عبارات بعضی از علمای شاخص اهل سنت را هم نقل کردیم، از جمله سعد الدین تفتازانی متوفای 973 هجری قمری، فضل ابن روزبهان اشعری که قرن دهم بوده ایشون هم در همون قرن، و عبدالرؤوف مناوی که متوفای 1031 هجری قمری است در کتاب فیض القدیر که شرحی است بر الجامع الصغیر جناب جلال الدین سیوطی. این چند تا را عبارتاشون رو عرض کردیم، ملاحظه فرمودید که دقیقاً فهمی که اینها از این حدیث دارن به لحاظ دلالت مدلول همانی است که علمای شیعه هم بیان کردن: وجوب تعظیم اهل بیت، متابعت از اهل بیت و اقتدای به سیره آنها، تمسک به آنان در کنار قرآن کریم. حالا یکی دو نمونه دیگر هم اضافه میکنیم این قسمت را. آقای ابن حجر، همون ابن حجر مکی که متوفای 973 هجری قمری است، چند تا عبارت داره در این باره که یکیش را جناب شرف الدین نقل کرده در المراجعات. اینی که من حالا عرض میکنم در کتاب المراجعات نیومده. ایشان میگوید، حالا این عبارتش این هست، میگوید سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القرآن و اترته ثقلین لأن الثقل كل نفیس خطیر مسون. چرا پیامبر قرآن و عترت خودش را ثقلین نامیده است. میفهمن برای اینکه ثقل هر چیز ارزشمندی است، نفیس. میگیم فلان چیز مثلا نفیسه، گرانبها. و خطیره، خطیره هم که به معنای دارای اهمیت، میگن امر خطیر یعنی امر مهم. پس نفیس یعنی ارزشمند، خطیر یعنی مهم. مسون، خب این دیگه لازمه یه اون نفیس و خطیره، یعنی چیزی که ارزشی باشه، اهمیت داشته باشه، معمولا برای صیانتش اهتمام میشه که اینا حفظش کنن، مسون هست. خب این معنی ثقله. بعد میگوید و هازانه کذالک، این دوتا که قرآن و عترت باشه همینطوره. از کل منهما معدن للعلوم لدنیه. به این تعابیرم باید دقت کرد، این تعابیر باید دقت کرد. میگن هر یک از این دوتا معدنه. خب معدن یعنی جایی که گوهر ازش استخراج میشه، چیزی هست که منبع. خلاصه معدن این منبع. بله، معدن چه چیز هست؟ علوم لدنیه. این کلمه لدنیه عرض میکنم مهم است. خب قرآن کریم که مشخصه دیگه، وحیه، لدن نیست. این عترت هم همینطوره، یعنی علم عترت هم مثل علم قرآن لدن نیست. یعنی همون شده که قرآن علمش وحیه، منبع وحیانی داره، عترت هم علمش فکری نیست، یعنی که از راه فکر و عادی، طریق عادی باشه منبع. خب از اونم یعنی حالا ایشون هم اینو متوجه شده که وقتی عترت را کنار قرآن قرار میدهند، که من درز میکردم همه شاخصها و ویژگیهایی که در قرآن هست قطعا در عترت هست. یکی از اون ویژگی هم همینه که قرآن کریم حقایق و معارفش لدنیه، یعنی من لدن و انک لتلقی القرآن من لدن حکیمن علیم. آیه شریف قرآن دیگه، قرآن را پیامبر از لدن استفاده میکنه، علم لدنی هست. علم لدن یعنی بیواسطه، یعنی وسائط عادیه بشریه و عادیه معلم بشری نداره، معلم بشری نداره، وسائط عادیه نداره. گرچه وسائط ماورای طبیعی مثل ملک، ملک وحی داشته باشه، یعنی وجود ملک وحی با لدنی بودن منافاتی نداره. نهاد میفرمایید. از این ابن حجر متوجه این معنا شده که از حدیث ثقلین استفاده میشود که علوم عترت که ادله کتاب قرار گرفته لدنی هست. خیلی مهمه، یعنی این ساده نیست حقیقتا. حالا بعد عمل کردن نکردن ما به اون کاری نداریم، بحث ما الان بحث نظریست نه عملی، اونو خودشون باید جواب بدن. مهم این است که میخوام بگیم به لحاظ شناخت، به لحاظ معرفت اینو متوجه شده. بعد میگوید از کلون من هما معدنون للعلوم لدنیه والاسرار والحکم العلیه. باز کلمات رو دقت بفرمایید. الاسرار، اسرار کلمه سر، معمولا یعنی چیز پنهان دیگه، یعنی یک سلسله حقایقی که در قرآن میگیم بطون داره دیگه. قرآن یک ظاهری داره، باطن و بطونی داره، میشه اسرار. نهفته است، همه نمیفهمن. یعنی عترت هم اینجوریه، عترت هم که کنار قرآن قرار گرفته مشتمل بر اسراره. باز حکم که جمع حکمت هست، یعنی هم قرآن و هم عترت منبع حکمت هم. ترجمه میفهمید آقا اینا ببین خیلی بار معنایی بلندی داره، این خوب فهمیده، فهمش درسته. ول احکام شرعیه، یعنی هم در حوزه معارف و اسرار و حکم و هم در حوزه احکام قرآن و عترت منبع این دوتا هستن. خب پس چرا ثقل نامیده شده؟ میگه به این خاطر. بعد میگه و لذا، این از لذا به بعدش دیگه راجع به عترت هستا، یعنی عترت هم مثل قرآن مشتمل بر چه هست؟ اولا لدن نیست، ثانیا مشتمل بر اسرار، بر حکم، احکام شرعیه هست. بعد دیگه ته مطلبش را به عترت منتهی میکنه و در باره اوناست. میگه و لذا حس علل اقتداء و تمسک بهم. به خاطر همین که اطرت این ویژگی ها را داره، علمش لدن نیست، اسرار و حکم و احکام شرعیه طبق این حدیث نزد آنهاست، پیامبر در بین بقیه صحابه نام نبرده، ایشون را تصریح نکرده، ولی معلومه که وقتی که اینها به طور خاص قرار گرفتن، پیامبر تحریض کرده، تشویق کرده که برید سراغ اونها. و لذا حسه، یعنی به خاطر همین ویژگی است، یعنی میخواد در واقع بگه که این تشویق پیغمبر حکیمانه است، گزاف نیست. این به عبارت اخرى معنیش اینه دیگه، که حالا رو قومقش بازی گفته باشه حالا بیان شما برین از اطرت من پیروی کنین، نه، این ملاک داره، چون که اطرت دارای این ویژگی ها هستن آدرس داده. اگر غیر اطرت هم این را میداشت، به اون آدرس میداد. پیامبر که این هو الا ما ینتقا عن الهوا هست و ما اتبع الا ما یوها الیه، دیگه پیغمبر کارش وحیانیه، اینم که مورد اجماعه. یعنی آقای ابن حجر مکی اینجا را قشنگ فهمیده، انصافا فهم خوبی از حدیث داره عرضه میکنه. حالا عرض کردم اون که بالاخره کسی عمل میکنه نمیکنه، اون بحث عملی هست نه نظری. ولذا حس علی الاقتداء و تمسک بهم و تعلم منهم، یعنی شما علم را برید، اگر بحث علمه، حالا علم در چه حوزه‌ای؟ در هر دو حوزه، هم در معارف و حکم و هم در احکام، در هر دو حوزه، چون که حکم و احکام شرعی نزد اوناست، بس تعلم از اونا برید داشته باش. اینم بیان آقای ابن حجر. این مطلب را مرحوم شرف الدین نقل نکرده، یه عبارت دیگری از ایشون را نقل کرده بود. صفحه کتابی که بنده دارم از سواق المخرقه صفحه 189، اینم یک عبارت اضافه بر اون سه عبارتی که در جلسه قبل نقل کرد. اینم دیگه علمش از خدمتون که یک عالمی هست از علمای اهل سنت، عالم برجسته است، میشود گفت وزانهو بینهم وزان صاحب جواهر بیننا. یعنی چین آدمیه، آدم شاخصی است، هم در فقه و هم در حدیث و هم در همشهد عقاید و اینا، آدم صاحب تعالیف زیادی هست. آقای ملا علی قاری هروی هندی، شاید شنیده باشید ملا علی بله، ملا علی قاری بهش میگن، ملا علی قاری هروی بهش میگن، القاری بله، قاف و الف و رویه، متوفای 1044 قرن 11 متوفای 1044 بله، معاصر علامه مجلسی ما مثلا هست، شیخ بهایی علامه مجلسی در این هست. دقت کنید من عبارتش رو باز خدمتتون بخونم که فهمش از حدیث ثقلن چی. اقولو والازهر هو ان اهل البيت غالبا يكونون اعرف به صاحب البیت و احوالی. این نکته اول که یک اصل اقلایی، اصل اقلایی است، لذا میگه غالبا، میگه خب ازهر این است که اهل هر خانه، اهل بیت، غالبا اعرفن به صاحب اون خانه از دیگران. یعنی اگه بنا باشه راجع به صاحب خانه متا اطلاعات کسب کنن، از همسر و فرزندان و خدمتگزاران و خلاصه اونایی که اهل اون خانه هم بیشتر از همه اطلاع دارن. مثلا راننده یک مرجع تقلید، یک عالمی، یک نماینده مجلسی که باش هشت و نشت داره، خیلی از اطلاعات داره. یعنی برادرش هم شاید اطلاعات نداشته باشه، چون باش درگور هست. پس این یک از وقلاییست. خب المطلعون علی سیرته، غالبا اینها بیش از دیگران اطلاع دارن بر سیره صاحب بیت. الواقفون علی طریقته، در طریقه او هم بیش از دیگران آگاهم. العارفون به حکمه و حکمته، حکم او را بهتر بلدن، حکمت او را بهتر میدونن، باش در خود دمخور هستند و مشهورند و مرتبطند. و به هازا یصلح، حالا عبارت نگاه کنید، میگه چون غالبا مطلب را در واقع عرفی کرده، عقلایی کرده، میگه چون به لحاظ عقلایی اینجوره، پیامبر به هذا یصلح ان یکونو مقابلا لکتاب الله. به خاطر همین که اهل البیت نسبت به صاحب بیت از دیگران آگاهیشون بیشتر هست، پیامبر اونها را مقابل، کلمه مقابل حالا لفظ خیلی خوش سلیقه ای کرده، ولی عدل میگفت، کلمه همتا، عدل، ردیف، حالا ایشون مقابل آورده. مقابل یعنی حالا گفته کتاب الله و اطرتی، مراد از مقابل نه معارض استا، یعنی در لفظ، مقابل در ذکر، مقابل در ذکر، نه در مقابل در حکم. مقابله اینجا مقابله در ذکر، نوشتن، گفتن، این مقابله همون میشه عدل قرار دادن. حالا ایشون این لفظ بکار برد. و به هازا یصلح ان یکونو مقابلا یعنی عدلن لکتاب الله سبحانه کما قال. حالا استشهاد به قرآن میکنه. قرآن چه ویژگی داره؟ یکی از خصوصیات قرآن این است که پیامبر آمده قرآن آورده دیگه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حالا میخواد بگه که یعنی قرآن یکی از ویژگی‌هاش چیه؟ که کتاب است و حکمت. یعنی پیامبر آمده قرآن را آورده و ما هو القرآن، القرآن هو الکتاب و هو الحکمه. یعنی اند پیامبری که آمده به مردم تعلیم بده، اونی که تعلیم داده چی است؟ الکتاب و الحکمه است. پس این ویژگی قرآنه. ما هو القرآن و کتاب الله، ما هو قرآن هو مشتمل علی الحکمه. خب پس بنابراین اهل بیت هم حالا چه ویژگی دارن؟ ویژگیشون هستش که علم و حکمت کتاب را که پیغمبر آورده اونا دارن، یعنی همتایی. و یعیده، بعد یک معیدی میاره، و یعیده ما اخرجه احمد فی المناقب. میگه معید این مطلبی که من میگم روایتی است که احمد ابن حنبل در کتاب المناقب آورده. احمد حنبل یک مسند داره که خب خیلی معروفه، یک کتاب المناقب هم داره که مناقب خلفا و امیرالمومنین از جمله اونجا هست، جدا هم چاپ شده، یعنی این مناقب امیرالمومنین را از کتاب مناقب و صحابه آقای احمد ابن حنبل در آوردن و مجزا چاپ کردن. مناقب و امیرالمومنین علیه السلام از کتاب گرفته شده، اون تا جدا هم چاپ شده. پس احمد در مناقبش چه گفته؟ دقت کنید، روایت کرده است که ان النبی صلی الله علیه و سلم ذکر عنده قضاء قضا به علی ابن ابی طالب. پیامبر نزدش گزارش کردن که علی ابن ابی طالب چرا فلان قضاوت را کرده، فعجبه او، از اون قضاوت هایی که امیرالمومنین معمولا داشتن که گره گشا بود و خیلی سخت قضاوت های ویژه‌ای داشتن. حالا یه نمونش نگفته چی است، میگه یه نمونش نقل کردن پیغمبر، فعجبه، یعنی براش خیلی جالب بود دیگه، میگه مطلب این نقل میکنه خوشش میاد، شاگردشه دیگه، دست پروردشه، یه استادی باشه مثلا علامه طباطبایی، اونا یه مطلبی را بگن آقای مطهری فلانجا چه گفت، کیف میکنه، میگه عجبه به این معناستا، یعنی خوشش میاد، شگفت زده میشه. خب فعجبه و قال، اینا معید آورده آقای علی قاری، ملا علی قاری، الحمدلله الذی جعل فینا الحکمت اهل البیت. خب اینجا دارد پیامبر میگه یعنی امیرالمومنین از اهل بیته، و اهل بیت هم ویژگیش این است که خدا حکمت را در او قرار داده. یکی از جلوه های حکمت چی است؟ همین قضاوت های علوی، این از جلوه های اون حکمت است. خب اینه دیگه، اینم کلام این آقای هروی که میگه اون بله پیامبر اینجوری معید آورده. کتاب مرقات المفاتیح، کتاب آقای ملا علی قاری، مرقات میمره یقاف و الف و تیگرد، مرقات المفاتیح، بله مفاتیح، بله مرقات المفاتیح که شرحیست برای یک کتاب دیگری، شرح المشکات جل پنجم، بله خب حالا بله هر کدوم جلد پنجم صفحه 600. حالا من این کتاب، این مطلب رو از این کتاب رو من تو نداشتم، مستقیما نقل میکنم برای حفظ امانت. منبع دومش هم مرقوم بفرمایید که من از اونجا گرفتم، تشیید المراجعات، شید یشید تشیید تفعیل، تشیید المراجعات جلد 1 صفحه 128 جناب آیت الله میلانی که حفظه الله تعالی در بحث‌های امامت انصافا خیلی کار کردن، زحمت کشیدن، خدا بهشون اجر بده ان شاء الله تعالی. اینم یک بیان از این آقای هروی. حالا به همین 5 تا نقل قول بسنده می‌کنیم. البته اگر به کتاب نفحات الازهار جلد 2ش مراجعه کنید، 3 جلد نفحات راجع به حدیث ثقلین هست، هم سندن و متنن و هم دلالتن و هم رد و شبهات، رد اشکالات و شبهات. 3 جلد این کتاب اختصاص به این داره. در جلد دوم راجع به مدلول و دلالت آورده، اونجا کتابای دیگر هم نقل کرده از دیگران. این هم راجع به تتمه این بحث که مازا فهم بعض العلماء من اهل سنه از این حدیث ثقلین، دقیقا همین چیزی که منو شرف الدین مطرح کرد به لحاظ امامت و رهبری در مذهب، که گفت چرا شما پیرو اهل بیت شدید، پیرو مذهب اون ائمه چهارگانه در فقه و در اشعری در کلام نشدید، بعد به چه دلیل، دلیل شما چی هست؟ اینا استدلال کرد بعدی ثقلین تا اینجا. یک نکته. بله، نکته دیگری که درباره حدیث ثقلین هست خیلی مهمه باز این است که یدل این حدیث بر وجود امام زمان علیه السلام. یعنی ما بخواهیم برای وجود حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا دلیلی اقامه کنیم، که ادله البته متعدد هست، ادله گوناگون که در جای خودش بحث شده. یکی از ادله حدیث شریف ثقلین. به چه بیان؟ به بیان این که پیامبر در این حدیث فرمود که قرآن و عترت از هم جدا نمیشن، انهما لن یفترقا لا یا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوزه. پس مادامی که قرآن هست عترت هم همواره، کدام عترت؟ البته عترت با اون ویژگی هایی که گفتیم که از حدیث استفاده می شود، که همتای قرآن باشه، عالم به قرآن باشه، انشد هدایت و حکمت و علم و اسمت و اینا داشته باشه دیگه، عترت به این معناها با اون ویژگی هایی که بیان شد. پس پیامبر چنین خبری داده، خبر پیامبر هم که صادقه. پیامبر فرموده اینا از هم جدا بشون نیستن، با هم هستن، توامانن هستن، یعنی هر وقت قرآن هست عترت هم هست. بنابراین پیامبر هم که فرمایشون درسته، قطعا صادقه دیگه، نمیشود در کلام پیامبر تردید کرد. اسمت ایشون حداقلش که دیگه همه اجماع دارن، همه اجماع دارن، حتی اونایی هم که حشیه هستن، یه مش آدمای خیلی صلاح چی بگیم، حالا تعال تفکر اینا نیستن، گاهی حرفای پرت و پلا میزنن، که کبایر رو اینا رو میگن پیغمبرای ندارد معصوم نبوده باشند و از این حرفا میزنن دیگه. در مسئله قول، اونم قولی که مربوط به هدایته، نه حالا قول عادی، حالا قول عادی رو میگن قول عادیه، من سرم درد میکنه، گشنم، برو چنین چه کسا دیده، اونا میگن اینا خیلی مهم نیست، فرضاً ما که اینا معتقد نیستی، ولی اونا بگن این اقوال عادیه هیچ. اما اونجایی که سخن در مقوله هدایت بشر هست دیگه، در این کسی شک نداره. یعنی همه مذاهب اسلامی ها از فرق مختلف اسمت نبی را در قولش، اونم قولی که یتعلق بالهدایه، اگرم تردیدی احیانا داشته باشن بعضا، در این اقوالی که راجع به مسائل عادی حرف هست، بلا اونجایی که پیغمبر داره مردم را هدایت میکنه، یعنی یه چیز داره بیان میکنه که سرنوشت مردم، هدایت مردم، اینا بهش گره خورده، میگن بله پیغمبر معصوم. اصلا میگن مقتضای معجزه خدا داده. برای چی معجزه داده؟ این دیگه از لوازم اینه که خدا او را مجهز کرده و الا مجهز نمیکرد. اصلا چرا پیغمبر فرستاده؟ حالا اینا تو اونجا بحث کردن و گفتن این نقض غرضه، یعنی اگر پیغمبر حتی در قولش فیما یتعلق و مسئلت الهدایه هم خطا کنه، دیگه چه فایده ای داره اصلا به استش لغو میشه. پس قطعا این مقدار مسلم است دیگه. بله، تمام این را قبول دارن. این اشاعره، حالا اشاعره که باز جزو روشن فکرهای بعضی از اهل سنت هستن، اون حشویه و اینا هم عرض میکنم، اهل الحدیث، اون ظاهرگراهای از اهل حدیث که پرت و پلاگویی معمولا تو حرفاشون زیاده، اینجا را معمولا میگن نه، اینجا خط قرمزه به عبارت امروزی ها، یه خط قرمزی است و الا اصلا نبی دیگه آمدنش لغوه. و خلاف ظواهر ما ینطق عن الهوا، حد اقلش این است که و ما ینطق عن الهوا ما ینطق فی ما یتعلق بالهدایه دیگه. حالا ما ینطق میگن آقا این دلیل و مانند این دلیل حوزه امور عادیه را نمیگیره، فرضاً دیگه اینه که مسلمه که. خب تا دقت بفرمایید، پس پیامبر اخبره به این که لن یفترقا، ویژگی های اطلاعاتی را هم که پیغمبر قرار داده همین است که آقای ابن حجر رو اینا هم فهمیده بودن که مشتمل است بر علم لدنی، حکمت، هدایت اینها. پس همواره باید فردی از اطلاعات با این ویژگی باشه طبق این، ولی اگر نباشه در یک لحظه قول پیغمبر کس خود در خواهد آمد، تفرقه شد دیگه، درجه کرده. خب این تا اینجاش واضحه. حالا کیست اون فرد از اطرت؟ بحث مصداق شناسی میشه. من هو به صورت مصداق معین. اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا از راه اون به اصطلاح روش استقرایی در خونه مذاهب اسلامی موجود رو میزنیم یکی یکی. الان امت اسلامی مسلمان ها نهله هایی داره. ما شیعه اثناعشری هستیم، شیعه زیدیه هست، اسماعیلیه هست، مشاهایی که دارن. بعد میریم اون طرف قضیه به اسلام میگن اهل سنت، هر میشه خدمتون که حنبلیه هست، شافعیه هست، بله حنفیه هست، مالکیه هست، حالا تو فقه اشعریه هست، ماتوریدیه هست در اون عقایدشون و سلفیه هست، این آقای نگار جدید پیدا شدن، سلفی ها و وهابی ها و اینا دیگه. اهل الحدیث مثلا میگن اهل الحدیث حنبلی ها. اونا حنبلی ها معمولا هم در فقه مطرحن هم در عقاید. حنبلی ها مذهب حنبلیه این ویژگی رو داره که هم به لحاظ مذهب فقهی میگن هم به لحاظ مذهب اعتقادی. اما شافعیه و مالکیه و حنفیه اونا فقط بیشتر ناظر است به همون فقهی. وقتی کلامی رو میخوان عقاید اونجا بگن، میگن ماتوریدیه و اشعریه. ماتوریدیه ها حنفیه، اشعریه ها معمولا شافعی هم دقیق می فرمایی چه از بکنم یا مالکی هم. بله اونایی که اشعریان ها معمولا اینجوری هستند، لذا پوشش میده. ولی خب این چیزها را حنبلی ها، چون آقای احمد حنبل در واقع امام العقیده هم به شمار میره اون کتاب اصولی که در عقاید داره و در واقع این آقایون سلفی ها و وهابی ها میگن ما پیرو به حنبل هستیم، احمد حنبل، حنبلی مسلکیم. حالا در هر صورت مذاهب اینان دیگه، این مذاهب علا قسمن میشوند دو دسته. یک دسته اصلا قائل به این که بعد از پیغمبر یک شخص معصومی ما داریم، با این ویژگی هایی که شما دارید بیان میکنید ما نداریم، چون این کسی اصلا نیست، لا یوجد. تعجب فرمودید اونا لا یعتقدون به وجود شخص با حال این اوصاف و خصوصیات. پس بنابراین از نظر اونها مصداقی ما نداریم برای این فرد از اطرتی که از حدیث ثقلین استفاده میشه. دیگه کار ما راحت میشه. یعنی از اشعریه و معتزله ها که حالا فضا منقرض شدن و ماتوریدیه و سایر مذاهبی بپرسیم، اونا هم نمیگن چون هیچ فردی نداره. اگر هم میگن اسمت داریم فرزن، اسمت رو به که میگن به اجماع. اجماع لا تجتمع امتی علی خطا. اون که مصداق داشته باشه میگه ما نداریم، پس اونا که نیست. بله دیگه الا یوم القیامه. با این اسمت مطلقنه حد اکثر این است که گاهی، البته بعضا ها نگاه کنید، گاهی ممکنه یک افرادی پیدا شده باشن که اون افراد یک رأی صادر کردن که گفته ما مثلا فخر رازی آدم عجیب غریبیه که آثار زیاد داره. یعنی اگر بخوای اینا رو کنار بیاری تناقض‌های 100% تو آثارش خیلی پیدا میشه. این چه مشکلی دست داد. حالا اینا کدوم ها کی گفته؟ اون اول گفته، اینا دوم گفته، اینا کجا گفته؟ این دیگه یا عمری میخواد که آدم خودش داره عمرشو بذاره اینا رو پیدا کنه که حالا خیلی فایده ای هم نداره که اینا کجا گفتن و کجا گفته. ولی خب مثلا راجع به این مطلب که این بسم الله رو ما اول نماز بگیم یا نگیم، بلند بگیم یا آهسته بگیم، یه فرعیه دیگه، فرع فقهیست. ایشون میگه که خب بلند میگیم. میگیم به چه دلیل؟ میگه برای اینکه بلا شک علی ابن ابی طالب در نمازهاش بسم الله را بلند میگفت. این دیگه لا شک فیه. این یه. از اون طرف هم که پیغمبر درباره علی فرموده است که علیون مع القرآن و القرآن و مع علی، و از اون برم فرموده است که علیون مع الحق و الحق و مع علی، یدور مع او حیث ما دار. خب وقتی پیغمبر اینو فرموده که علی ابن ابی طالب حق است و بسم الله را هم جهرم میگفت، خب میگه منم جهرم میگم دیگه، میشه حق، حق و علی. گاهی اینجور مطالب داریم. یا ابن عبدالحدید مثلا در شهر نهج البلاغه در فرمایشات امام شرح میکنه، لا مفصل هست، میگه مثلا این فرمایش علی ابن ابی طالب دلالت بر عصمت اهل بیت میکنه. شما چی میگی؟ میگه من از استادم پرسیدم، به استادم گفتم که اینا که طبق فرمایش علی ابن ابی طالب اینا دلالت میکنه که اطرت معصوم است، شما چی میگی؟ رأی استاد چیه؟ اوشون هم گفتش که بله، از محمد ابن متوی، میگه محمد ابن متوی در کتاب الکفایه گفته از علی ابن ابی طالب معصوم بود، گرچه ما قائل به لزوم عصمت در امامت چی؟ نیستیم، ولی علی معصوم بود، ادله میگه علی معصوم. اینا مواردی هست اینجوره ها، اما خب این فرق میکنه با اینکه مثلا به معتزله که رجوع میکنیم، ما بغدادیین یا بصریین همشون بگن این را، اینجوری نیست. یا به اشاعره رجوع میکنیم بگن تک و توکی گاهی هست که مواردی اظهار نظر کردن که اونا رجوع جداست، کلیشو من عرض کردم، اونم راجع به امیرالمومنین را دارن، البته سایر ائمه هم دیگه این خصوصیت ندارن، ولی امیرالمومنین معتقدات داره اظهار کرد. خب پس ما مصداقی برای این حدیث در مذاهب اهل سنت که اصلا قائل نیستن به این که امام باید معصوم باشه یک، و قائل نیستن که ما یک فرد معصومی همواره بوده و داریم و حالا هم داریم، چه قائل به این نیستن، پس اونجا پیدا نمیشه مصداق برای اینتون پیدا کن. میام سراغ مذاهب شیعی.
مفاد این حدیث اونها چیکار میکنن
که شما فرمودید؟ حالا اون دیگه فکر مشکل اوناست، ما فعلا مشکل اونها رو که نمیخوام حل کنیم، ما میخوام حدیث رو معنا کنیم. از میکنم حالا اون مشکل اوناست، نگاه کنید ما را فعلا بیام این استدلال رو به یه سامان برسانیم، بعد اونا چی گفتن چی میگن اون بحث آخره. والله به قول امام شرف الدین فرمود کلام ابن حجر که نقل کرد دیدید که پاورقی، فرمود حالا عده شما سوال کنید با توجه به این حرفی که خودت زدی، چرا رفتی ول کردی امام صادق را دنبال ابو حنیفه رفتی؟ چرا ول کردی دنبال مالک رفتی؟ چرا او را رها کردی دنبال کی رفتی؟ چرا دنبال اشعری رفتی؟ این سوال هست، او باید جواب بده دیگه. حالا ما که دیگه نمیخوام مشکلات او را حل کنه، خودش میدانه. ما الان میخوام بگیم با توجه به این مدلول حدیث ثقلین که از انا و اعترف به حداقل بعض علما هم ولو لم یزنم لم یزن، برای ما استدلالمون را گره نزدیم به این که حالا اینا چون گفتن پس لابد درسته، ما میگیم درسته، میخوان اقرار کنن میخوان نکنن. یه حرف خیلی مهمی است در معرفت شناسی، خیلی مهمه، آگاهی رهزن میشه که بعضا میگن آقا اگه فلان حرف درست باشه چرا اینقدر مخالف هست؟ اگه اینجوری بخواد شما قضاوت بکنید که اجتماع نقیزه رو از کار میفته. این همه آدم های مخالف وجود داره، بس وجود خدا رو هم ما بذاریم کنار بگیم اگه خدا نستجیر و بالله مثلا خدا وجود میداشت که داره، البته حالا اگه پس لابد نداره که اینا مشکل دارم که حالا اینا دیگه بحثش طولانی میشه، وقت خیلی اندکه، که انسان را اینا خیال کردن فقط عقل است. بله قضیه شرطیه، لو کانل انسان و عقلا فقط، لازمه اش این است که اختلاف نواز بشه. اینا خیال کردن که آدم ها که عقل دارن فقط عقل است، در حالی که اینجور نیست. این بنی آدم عقل داره، وهمم داره، فرموزید غریزه هم داره، حب نفس هم داره، ممکنه تحت تأثیر و جهدوبه ها از طریق نرف انفسان بشه، ممکنه تشابه مشتبه بشه برش، هم اینکه لملبوسون علیک. چرا؟ چون عقل محض نیست آخر. حالا که عقل محض نشد، خب اختلاف ممکنه به وجود بیاد، پس اختلافات مخالفتها دلیل بر بطلان نمیشه. حالا یه مشکلی داره، او یه مشکلی داره، مشکل او رو حل بکنه. طولانی نشه که الان وقت میگذره. پس این استدلال رو ملاحظه کنید، پیامبر اینو فرموده، مدلول این کلام حضرت چه آقایان اذعان کنن چه نکنن، ما گره نمیزنیم عقیدمون را استدلالمون را به قبول اونها، میگیم این مفاد این روایته. نه فرمودید، حالا اونم یه عدهشون اذعان کرده، مصداق شناسی میخوایم بکنیم، نیست اونجا، میام سراغ مذاهب شیعی. در مذاهب شیعی هم به لحاظ کبرا و صغرا، اما زیدیه فلا یعتقدون به لزوم عصمت الامام، اون کسی که میخواد امام باشه، مرجع علمی جامعه باشه در حکم و احکام، به عصمتش قائل نیستن، در حالی که مفاد حدیث ثقلین اینه که باید از ویژگی عصمت برخوردار باشه، یعنی همونجوری که قرآن خطا نداره اونم خطا نداشته باشه. اینا اون چیزایی که از حدیث شریف ثقلین استفاده میشود. پس حرف اینا هم به لحاظ کبرا ازم باطله. خب وقتی به لحاظ کبرا معتقد نیستن، دیگه صغروی هم بحثی ندارن، که نیاز ما عقیده نداریم که حالا این امامی که برای ما باید امامت کنه باید دارای چه باشه، دارای عصمت باشه، درست؟ میمونه اسماعیلیه، آیون اسماعیلیه. خب چرا اونا قائلن به این که امام باید معصوم باشه؟ خب میام اونجا دیگه با اونا بحث کبروی نداریم، بحث صغروی داریم. این افرادی را که آیان معرفی میکنن، در هندوستان کی هست، در پاکستان کی هست، در فلانجا کی هست، خب اینا را خب میبینین اینا آدمایی هستن که مثل آدمای عادی هستن، یا خود بیان شاید کمتر از بعضی آدمای مراجع تقلید ما مثلا باشن، یا در همین عدل و حدود هستن دیگه. نهایتا از دیدگاه اونا به اینا نگاه کنیم، مثلا مثلا از دیدگاه ما فرض کنیم که با آیت الله بروجردی مثلا از اونم میتونه شخصیتی، خب ما به عصمت در نمیاد که. پس مصداق عصمت نزد هیچ یک از این مذاهب اسلامی، شیعی هم و غیر شیعی هم، نیست. اونی که شاخصه هایی را که یستفاد من حدیث ثقلین که ازش استفاده کردیم داشته باشه، میمانه این حرف شیعی اسماعیلیه. شیعی اسماعیلیه تا امام عسکری که خب ائمه را یکی یکی مصداق مشخص میکنه، فی زمان نهازا موقعین حضرت صاحب الامر و الزمان ارواحنا فداه، ما قائل به عصمتش هم هستیم، یعنی او را معصوم میدانیم. اگر این عقیده‌ای هم که ما میگیم اینم باطل باشه، اونا که نیست، اونا که دیگه معلوم شد که نیست، اگه اینم نباشه قول پیغمبر کاذب میشه، یعنی یه لازمه ای داره که اون لازمه باطله. توجه فرمودید، چون اون لازمه باطله و هیچ مسلمانی به اون نمیتونه ملتزم باشه، بنابراین ما استفاده میکنیم که مصداق این شخصی از اطرت، حالا از اطرت هم که هست، فرزند امام حسن عسکری، یعنی از اطرت بودن به لحاظ نسب کاملا مشخص از اطرته، و در بین اطرت هم ما خودمون هم کسی دیگه ای را سراغ نداریم که از سادات، از ذریت زهرا، فرزندان امام حسین علیه السلام اینا باشه و این ویژگی داشته باشه، امام عصم معتقده، و اگه این هم نباشه اون وقت کذب قول پیغمبر لازم. این نحوه استدلال به حدیث ثقلین، و البته مثل این حدیث هستا، مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف، که شیخ مفید بعد گفت و گفت و ما ادراک ما از شیخ المفید، خیلی خدمت کرده شیخ مفید در غیبت کبرا، از استوانه‌ها و مشعلداران مذهب تشیع هست دیگه. بعد از سید مرتضی و شیخ الطایفه و اینا، اون پایه‌ها را، راه را او درست کرد برای شیخ مفید. توجه فرمودید، روز قیامت انشاءالله معلوم خواهد شد که جایگاهش کجا هست، چه جایگاهی داره با این خدمتی که ایشون کرد. حاضر جواب، فتن، محیط بر عقل، نقل، تاریخ، حدیث، آراء مذاهب، اعجوبه بودا. یه کلمه آدم بگه اصلا خدا شاهد آدم حیرت میکنه. این کتاب الفصول المختارش یه وقت ببینید، فصول مختارش سید مرتضی جمع کرده است از کتاب العیون و المجالس، کتابی داشته است مرحوم شیخ مفید، العیون و مجالس، سید مرتضی که شاگرد هست اومده جمع کرده است، اختیار کرده الفصول المختاره، انتخاب کرده از این کتاب، حالا چاپ شده، الان تو آثار شیخ هست. میبینی پای درسش زیدی مذهب گاهی بوده، مالکی مذهب بوده، از مذاهب مختلف، یعنی شیخ چنین جایگاهی داشته، تدریس میکرده، این هم در جلسه بودن، بعد اشکال وقت میگیرن ایشون جواب میده، خیلی مرده حاضر جواب و محیط بوده، در تاریخ نقل کردن که وقتی که از دنیا رفت یکی از علمای مخالف گفت ما دیگه امشب یه خواب راحتی میریم، از دست این رافضی راحت شد. یعنی اینجور هستا. مثل هشام ابن حکم زمان امام صادق علیه السلام. هشام چطور بود؟ هشام ابن حکم روزگار، اون روزگار مرحوم شیخ مفید بود، خیلی مرد بزرگی. ایشون در ارشاد نگاه کنید، کتاب ارشاد خیلی کتاب قشنگیه، خیلی کتاب ارزشمندی، هم تاریخه هم عقیده. این از کتابایی که قشنگ تاریخ را نقل میکنه، اعتقادات را هم در جای خودش، به خصوص تو امامت. همینجا راجع به حضرت ولی عهد که میرسه، میگه دلیل بر ولادت که ولده موجود است و ولادت داره، قبل از نقل که بخوایم حالا دلیل نقلی بیاریم ما که چه زمانی که به دنیا آمد، دلیل عقلی داریم. دلیل عقلیش من حدیث ثقلینش گفتم، میگه ادله‌ای که دلالت میکنه که امام باید معصوم باشه در هر عصری، حجت زمین از حجت نباید خالی باشه. خب پیدا کنید چه اون حجت ما بگید چی اون که باید باشه. حالا حدیث ثقلین یکی از اون ادله است که زمین همواره از مصداقی از اطرت خالی نیست. این شیخ طایفه هم در کتاب القیبه اش داره این را. یعنی این سبک استدلالی که عرض کردم برای همه این مصداق از امیر المومنین شما گرفته، این دلیل میاد تا برسه به زمان. حالا یه چند تا نقل قول باز من عرض کنم از علمای اهل سنت، این دیگه نمک بحث ما میشه، یعنی ما داریم استدلال خودمونو میکنیم. ولی حالا گفتش که خوشترون باشد که وصف دلبران گفته آید در زبان چی؟ دیگران. حالا اونا هم که گفتن این آدم میگه خب دیگه ببینید مطلب چقدر واضحه که آقایان هم همینا فهمیدن. یکی دو تا نقل قول میخوام براتون بکنم. همین که یجب فی کل زمانن که یک امام میخوایم، یک این موجه اجماع، اون امام هم باید علم کامل به احکام داشته باشه، معصوم باشه. دو، با این ویژگی یا افضل باشه، حالا اون شرایط امامت. بعد اینم طرق مستاقش که این چیه این شخص، وقتی پیدا نکردیم در سایر اینها. و یک پیش‌فرضی هم داره، حالا اون دلیل عقلیه ها، میگن اجماع المسلمین است که چه؟ که الحق فی کل مسئله لا یکون خارجا عن الامه الاسلامیه. یعنی نماز داریم یا نه؟ بله. نماز کجا پیدا کنیم نماز درست حسابی رو؟ در امت اسلامی. نمیشه که در یهود و نصارا رو آقا نماز چطوره، حکمش که روزه چطوره، زکات چطوره، که در امامت هم حق هرچه هست در این امت هست. یعنی یک حصری میکشیم در امت اسلامی، در امم دیگه نیستا. مثلا دیگه نمیریم در بحث امامت مصداقش رو پیدا کنیم در کی؟ در مثلا نصارا و یهود و مثلا این هم سال اینا. پس در امت اسلامی باید باشه. حالا اگر در امت اسلامی گشتیم نیافتیم الا این یکی که اینا میگن، اونا که نیست، اگه اینم نباشه اون وقت خلاف اون پیشفرزه لازم میاد که اجماعیه. پیشفرزه چه بود؟ که اون وقت لازم شد که حق از امت اسلامی چه باشه؟ خارج باشه. این اون مبنا است. این حالا شما ببینید کتاب شیخ طایفه علی الله مقامه شریف میگه که یدل علی وجود صاحب علیه السلام وجوه اعتباریه وجوه نقلیه. وقت اعتباریهش یعنی عقلیه، یکیش اینه. چند تا دیگه دلیلشون باز داره که ناآورده. شیخ طایفه ریشه شیخ مفیده که عرض کردم خدمت شما. خوی خلاف یه چیز میشه دیگه. بابا پیامبر میفرماید چه خدمت شما که اینا از هم جدا نمیشن. پس جدا شد دیگه. جدا نمیشن. ما داریم کلام پیغمبر معنا میکنیم. ببین حالا هر شأنی که دارن، پیامبر فرموده است که اینا لن یفترقا، با همه خواهران جدا شدن. باید باشه دیگه. باید یک نفر از اطرت همواره اطرت باید باشه. یک امثال شما که از اولاد از زهرا سلام الله علیها هستید، الحمدلله آقای فخر رازی یا کشاف، حالا تردید افتادم، فخر رازی میگه که یکی از پیشگوهای قرآن، از معجزات قرآن سوره کوثر است. سوره کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ما خیر کسی به تو داریم. ذریه پیغمبر با این که اون نشانه که اول ابتر میگه الان ببین شفق رازی میگه اینقدر کشتن از این سادات در دوران بنی امیه، در دوران بنی العباس دیگران، ولی الان میبینی که دنیا این سادات چقدر زیاده. یک بعد میگه نه آدم های عادی ها، علمای بزرگ، شخصیت های شاخص، اینا در بین اینا هست. این کوثر میگه یه از پیشگوی های قرآن که قرآن فرمود که آیتو کوثر دادیم. حالا هم میبینی روز به روز الحمدلله این ذریه زیاده و اونم کمن و کیفن. حالا ذریه که هست این کمیتشه که باید باشه، کیفش هم هست. کیفیتش چیه؟ یعنی شخصی که در تراز قرآن باشه. این که میخواستم حالا اگر این چند دقیقه چهار پنج دقیقه وقت هست بخوانم، بعضی از این علمای خوشفهم اهل سنت همین مطلب را قشنگ فهمیدن از حدیث، قشنگ فهمیدن. حالا به سبب من در لغور براتون بخوانم که این به این واضحی است. آقای نورالدین سمهودی مصری، علامه بهش میگن، علامه سمهودی مصری است، متوفای 911، کتابی دارد به نام جواهر الاقدین. جواهر الاقدین که در ینابیع المودّه قندوزی، شیخ سلیمان قندوزی حنفی از ینابیع المودّه، این کتاب را در جاهای مختلف نقل کرده، مطالب این جواهر الاقدین را از سمهودی. حالا عبارتش اینه، خواهش من دقت کنید، کسی نشناسد که این آقای سمهودی از علمای شیعه اثناعشریه نیست، از علمای اهل سنته، این عبارت را بخوانه میگه این شیعه دوازده امامی اثناعشریه است. همین حرف شیعه اثناعشری داره میزنه و این سلفی ها دستشون برسه اصلا میگن دیگه این رافضیست بکشید، این دست این داعشی ها بیفته ها عبارت ببینن کتابش نابود میکنن. ان ذلک یفهم، یعنی این حدیث ثقلانی یف چه تنبیهات داره، یعنی حدیث ثقلانی که نقل میکنه میگه تنبیهات، یکی از تنبیهاش اینه، ان ذلک یفهم وجود من یکون اهلا للتمسک، نه وجود هر کسا، وجود کسی که اهلیت دارد للتمسک بهی من اهل البیت. میگه این دلالت میکنه بر این که وجود داره کسی که اهلیت برای تمسک داره، من اهل البیت و عترت طاهره، که این عترت طاهره اشاره به چه داره؟ آیه تطهیر. این که میگه عترت طاهره اشاره به آیه تطهیر داره که لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا فی کل زمان. میگه این میفهماند که در هر زمانی که وجدو فی، در هر زمانی که وجدو، وجدو یعنی کی؟ یعنی اهل البیت، هر زمانی که از اهل بیت پیغمبر از سادات ذریه پیامبر اکرم داریم، کسی پیدا میشد از بین اینا که اهل تمسک است. یعنی در بین اهل البیت در هر زمان فردی که اهلیت دارد برای اینکه او تمسک بشود وجود دارد الى قیام ساعت. این دیگه استثنا نداره، این دلالت میکنه که در هر زمانی هست تا روز قیامت. خب به چه دلیل این را میگید آقا؟ از کجاش در آوردی؟ خیلی قشنگ استدلال کرده خدا شاهد. گاهی وقتا من خودم برخورد کردم، حالا وقت نیست متاسفانه، وقت خیلی زود میگذره، در یکی از این همایش های زاهدان ما هم بحث اهل بیت و اینا رو داشتیم تا با این برادران و رفقای مولوی های اهل سنت صحبت میکردن چون بلوچستان. بله عرض شد خدمت شما که یه آقایی بود خیلی خوشقلب بود، خدا شاهده، خیلی حرف هم نمیزد. خب اینا مقاله می نوشتن، مقاله هاشون ما می جوریم مطالعه می کردیم، چون حقیقا حالا اونجا مثلا یه جوری بود که تقریبا جنبندی باید می کردم و چه می کردم این حرفا. بله بحث این بود که اهل البیت در آیه تحتیر کیا هستن؟ استاقش خب ما گفتیم که اهل کسا هست، دلیل می بود ایشان. خب یک قول هست که ازواج بودن، درسته؟ همسران بودن یا همسران نبودن. ایشان در مقالهش نوشته بود برای اینکه همسران نبودن و نیستن جز آیه تطهیران، من هیچ خدا شاهد استدلال ندیده بودم در کتاب علمای خودمون، ولی ایشون بنده خدا کجا به ذهنش الغار شده بود ایران نوشته بود تو مقالهش. چی نوشته بود؟ نوشته بود که دلیل روشن بر این که ازواج مصداق این آیه نیستن این است که حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها، حالا من دارم مطلب اون آقا رو در نوع خدمت شما استدلال میخوام بدید، همه میدانند، نوشته بود همه میدانند که حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها اینجور بود که در بیان فضائل و مفاخر خودش کم نمیگذاشت، یعنی اگر مطلبی بود این رو معمولا بیان میکرد، اظهار میکرد برای دیگران که مثلا من اینجورم، پیغمبر اینجور فرموده و اینا رو میگفت. خب ولی هیچ جا از ایشان نقل نشده است که ایشان ادعا کرده باشد که من یکی از اون کسانی هستم که مصداق این آیه شریفه هستم که یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. استدلال کرده بود این بهترین دلیل است که ازواج نیستن و لا ام المؤمنین عایشه، بالاخره یه جایی مطلب را به این روشنی بهش استناد میکرد. یا آقای بود خیلی هم خوش قلب بود، بله اهل چیز بود، اهل همشهر که اهل که اهل بلوچستان بود، حالا اینا تحصیل کرده یه چیز بودن در حقیقت پاکستان و اینا اومد. میخوام بگم یه وقتا اینجور آدم یا آقای سمهودی، حالا عبارتشون ناتمام نمانه یه حاشیه ها دادم، دقت کنید، میگه هستن. چرا هستن؟ از کجاش در آوردی؟ حتی میگه این باید باشه، حتی یتوجه الحس تشویق ترغیب المذکور الی التمسک به، این که پیغمبر فرمود که ما این تمسکتون به ما، این به امت داره میگه دیگه، در همه زمانها میگه اگه نباشه پیغمبر داره تمسک به چیزی رو تشویق میکنه، چیزی که نیست. میگه آقا کف دست من موشو بکن، میگه آقا نداره، حالا شما هی بگو برو بکن. یا در اون مسئله معروف هست، گفت آقا این گوسفند را بدوش، گفت بابا نره، گفت تو چیکار داری به نر و مادهش بدوش، گفت خب نره دیگه شیر نداره که من بدوشم که، اگر چنانچه این مصداق نداره، حالا پیغمبر میگه آقا برید به اینا تمسک کنید، میگه آقا نیست، به چی بگی تمسک کنید؟ این استدلال سمودی است، میگه حتی یتوجه الحس المذکور الی التمسک به کما ان الکتاب العزیز کذلک. اونجا عاقلانه است، حکیمانه است، پیغمبر مسلمان‌ها بگه مسلمان‌ها از کتاب چیز نکنید، فاصله نگیرید، اون کتاب هست، بگه از عزت فاصله نگیرید، میگن آقا نیست، چیزی با ما فرمود که ما عزت بگیم، تکلیف ما را بطاق است که، یعنی اینجوری استدلال کرده، کما ان الکتاب العزیز کذلک و لهذا کانو دا شاهد، این دیگه سنگ تمام گذاشته. انشاءالله که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایشون را و امثال ایشون را که با این بیانشون، با این سبکشون حقایق گفتن، در قیامت برزخ اجر کافی بهشون بدن. و لهذا کانو کما سیعتی کانو کی اهل البیت، چون اینجورن که همه زمانا هستن، کمان که بعدم میاد، کانو امانن لأهل الارض، اینا محل امنیتن برای اهل زمین، فإذا ذهبوا ذهب اهل الارض. حضرت عباس شما نگاه کنید احادیث کافی را بخوانید که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، کتاب ضرورت وجود الحجه، این دقیقا همون مطلب را که در روایات هست از این حدیث ثقلنگ در آورده. فضلای بزرگوار عزیزان، یه جمله ای در این جلسات قبل گفتم، حالا هم روی این هرچی میرم جلوتر اظهارم بیشتر میشه، که جمله اینی ترکتو فیکم اتقلن کتاب الله بتونی، همه چی توش هست، هر چی بعدها گفته شده در این زمینه شرح این جمله است، به دلیل اینکه این بنده خدا از این حدیث اینا فهمیده، یعنی همه یا اون احادیث که راجع به حجت و ضرورت الحجت اینو ما داریم در که روایات اهل سنت نیستا، در واقع اینا از دل حدیث ثقلن در میاد، شرح اینه. حالا آقایان دیگه به هر دلیلی از اینا فاصله گرفتن، میگه به خاطر همینه که اونا امان اهل ارزن که کنار قرآن هستن. جواهر الاقدنگ جلد یک صفحه 94. اینم یک جمله از ایشان. و خود این آقای ابن حجر هم، یک کلمه از این ابن حجر مکی هم بگم خدمت شما. ابن حجر، اونا گفتم آقای سمهودی متوفای چند بود؟ 911 آقای ابن حجر 973 هست، قرنشون یک قرنه ها. ابن حجر هم میگوید و فی احادیث، خیلی طول نمیدم فقط عبارت رو میخوانم آدرس میدم، و فی احادیث الحس علی التمسک به اهل البیت اشارتون الى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به الى یوم القیامه، کما ان الکتاب العزیز کذلک. این در واقع حرفش با حرف آقای سمهودی همگن هست. بعدم استشاره مونم به اون حدیث لحاظا کانو امانن، حدیث الامان. اینم ابن حجر از سوائق المحرقه صفحه 189. پس آقای ابن حجر هم حرفش مثل آقای همون علامه سمهودی هست. عبدالرؤوف المناوی صاحب کتاب فیض القدیر. این که من میگم جناب آقای فاطمی نژاد المناوی خوردی مطمئن تر شدم، چون کتاب فیض القدیر را نگاه کردم، جلد اول ببینم ایشونو معرفی کردن، اونجا چیزی دستم نیومد، ولی پشت جلد کتاب که حالا اینا خیلی علم نمیاره، های اشاره ها و اینهاست، پشت کتاب همین جور نوشته عبدالرؤوف المناوی، حالا بر این اساس علم قطعی نداریم. عبدالرؤوف المناوی کتاب فیض القدیر جلد 3 صفحه 19، همین مطلبی را که حالا نقل کردیم از سمهودی و ابن حجر، ایشون هم داره از سمهودی نقل میکنه، هیچ تعرضی هم نداره. بعد از شبه خدمتون که جناب آقای میلانی در نفحات الازهار، این آدرس هم بنویسید، نفحات الازهار جلد 2 262، چند نفر دیگر هم نام برده ایشون، محمد ابن یوسف زرقانی مالکی مثلا نام برده 1122 مال این، بله اینم نقل کرده. و یک مطلب ایشون نقل کرده که حیف که حالا اون کتاب نوشته است مخطوط، یعنی این منبعی که ایشون ازش نقل کرده ذخیرة المعال از عجیلی شافعی، ذخیرة المعال، حیف که نوشته است مخطوط. این آقاش اگر این کتاب چاپ شده اش دست ما بیفته، عجب عبارتی داره، عالم شافعی است. من با عرض معذرت از محضرتون دیگه ببخشید که این دیگه نمونه چیزی این تمام بشه، یه باید سطری میخوانم یک دقیقه. و همول حافظون لکتاب الله اطرتا و خلافت رسوله، این خلافت رو هم آورده چون رسول الله فرموده دیگه، لا یفارقونها الى یوم القیامه، لابد من قیام قائم لله به حجه. انگاری اصلا همون عبارت نهج البلاغه هست، اللهم بلا که امیر المومنین به کمیل فرمودان، لا تخلو الارض من قائم لله به حجه، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقبورا، لالا تبتله حجج الله و بیناته و کمزا و این اولائک، اولائک و الله الاقلون عددا و الاعظمون قدرا. این انگار داره همون کلام آقا امیرالمومنین بیان میکنه، میگه که لابد من قیام قائم لله بحجه منهم و وارث نبوته و خلافت رسوله، فمنهم الظاهر و منهم المختفی، و منهم الظاهر و منهم المختفی، حتی یکون خاتمهم فی الوراثه المهدی، تا نوبت به ایشون برسه. بچه فرمودید و لحاظا یتقدم عیسی بن مریم، امام میشه بر عیسی بن مریم، و تقدم ان قطب الاولیا. حالا اینا نیست که مسئله که معمولا تصوف عرفان دارن بحث ولی و اینا، میگه تقدم که قطب الاولیا الذی به صلاح العلم لا یکون الا منهم. اینا معتقدن اینا قطب در هر زمانی به لحاظ اون روش عرفانی و منطق عرفانی از اهل بیت. گاهی میگن امام رضا مثلا امام صادق بوده، که بوده زمان ما میگن امام زمان، اینا معتقد به وجود امام زمان هم میگن. این هم برای زخ... حالا ایشون نقل کرده آقای میلانی، نفحات الازهار جلد 2 صفحه 263 از کتاب ذخیرة المعال، منتها نوشته مخطوطون. حالا این هم راجع به این مطلب که دلالت حدیث بر وجود امام از ارباهنا فدا بود، بازم که تمام نشد، یعنی شبهاتی از چند تا شبهه که حالا اینا اگر عمری بود جلسه بعد بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.